بسم الله الرحمن الرحیم. یه مسئله رو میخواستم خدمت دوستان تذکر بدم، حتما میدونید ولی تذکر بیشتر و تأکید. مسئله ایمیل، یعنی توی اینترنت سوال جواب، جواب سوال، خیلی به اصطلاح شایع شده دیگه خیلی وقته. این برنامه های جدید اینترنتی به اصطلاح الملل هم که اومده خیلی بیشتر کمک کرده، مثل همین فیسبوک و وایبر و این چیزهایی که جدیدتر اومده، واتساپ و اینا. دشمنان دین نوعاً اشکالاتشون رو توی سایت های اینترنتی فیسبوک ها اینا میذارن. بچه هامون، هم دخترامون هم پسرامون، حتی دخترای با حجابمون، جلسه ایمون، همین دور برای خودمون، اینا خیلی علاقه من شدن که از طریق همین برنامه های یا اینترنتی یا برنامه های موبایل که اینترنتی هست جواب بدن و جواب میدن. بسیاری از وقت بچه ها تو این کار صرف میشه. اون وقت چی میشه؟ بدترین اشکالات به اعتقاد و امامت و اخلاق و اینها رو توی همین واتساپ مثلا یا فیسبوک میذارن و این گروهی که با اینا مشترک هستن و هم ردیف هستن اینها رو میخونن. بچه ها هم میخوان چیکار کنن؟ جواب بدن. میان خیلی وقتا تلفنی حضوری از ما میپرسن که این اشکالو کردم، من میخوام جواب بدم. شما در نظر بگیرید که اون کسی که پشت قضیه هست، مخصوصا حالا تو فیسبوک اینا یه مقدار مشخصات هست، ولی تو اینترنت و سایت ها اینا نه سنش، نه اعتقادش، نه به اصطلاح یه خصوصیاتش مشخص نیست، خودشو یه نفری معرفی میکنه که نسبت به اسلام سوال داره. به شدت وقت جوانان ما رو میگیرن. ساعتها بچه ها توی تایپ کردن و پای اینترنت و اینا هستن، در حالتی که فایدهش به اندازه بند انگشته، یعنی خیلی سطحیه. خیلی از اینها هم کارهای بی خود میکنم. بعد از این که الان من چند تا داشتم، یک سال دو سال با یه نفر، این فکر میکنه که مثلا یه جوانی واقعا میخواد هدایت بشه، بعدم معلوم میشه که این یه مبلغه و به اصطلاح این کارها رو انجام میده. بچه ها که از من سوال میکنم، میگم برای کی میخوای سوال کنی؟ میگن که مثلا تو سایت، تو فیسبوک این اشکالو کردن، ما میخوام جواب بدیم. به این خوشه که وقتی این جواب رو گذاشتن تو فیسبوک یا اینترنت، افراد زیادی میبینن، در حالتی که سوال و جواب معمولا فردیه یا فوقش مال یه جلسه است. ببینید آقایون، اینو برای این عرض میکنم که اگر توجه داشته باشین قطعا مؤثره. وقتی که ما روبرو شدیم، الان ما روبروی هم صحبت میکنیم، ولی فکر کنیم همین سوال و جوابا رو اگه قراره ما تایپ کنیم و بریم تو اینترنت و سایت فیسبوک، واتساپ، این برنامه‌های اینترنتی که دارن، سوال جواب چقدر طول میکشه؟ ما اینجا نیم ساعت صحبت کردیم، مثلا 20 نفر نشستیم اینجا. الان وقت عمده بچه‌های با استعداد ما صرف اونایی که خوبن و جواب میدن صرف این میشه و فایدهش از صد یه دونه هم نیست. خب چیکار کنیم؟ من مطلقا به بچه های نزدیک خودم گفتم، اینهایی که توی سایت و مثلا حتی سایت خطاب قدیر که خیلی مراجعه داره سوال میکنن، یه سوال میکنه یه خط میگه که شما دلایل حقانیت امیرالمومنین رو برای من تایپ کن. خب این میشه ده تا کتاب. میگم تایپ نکن. میگه چیکار کنم؟ میگم که خیلی خلاصه بگو و این خیلی خلاصه رو بگو که برای بحث بیش کتابم معرفی نکن، چون کتاب هم فایده نداره. میگم که شما اگر مایل هستید که این کارا رو داشته باشید، تو هر شهری هستید، تو هر کشوری هستید، بفرمایید، ما دوستانی داریم که بگیم با شما فیس تو فیس حضوری صحبت کنن. چندین مورد که این کارو کردیم، طرف اگه از اون کلکا بوده جا زده، و اگر کسانی بودن که میتونستن به اصطلاح بیان صحبت کنن اومدن و خیلی عالی شده. یعنی میخوام بگم که دید و بازدید و مشافهتی صحبت کردن خیلی مهمه. یه دختر خانومی که از این نقابا میزنه تو اطراف ما هست، تو کارهای خطاب است، چند روز پیش اومد گفت من چند تا سوال دارم، دم نوشته. گفتم سوالا رو از کجا میخوای؟ گفتش که تو فیسبوک با کسی صحبت میکنم. گفتم اون کس کیه؟ گفتش که تو فیسبوک یه آقاییه. گفتم میدونی چند سالشه؟ گفت نه. میدونی عقایدش چیه؟ گفت نه. خب وقتی این عقایدش اینجوری سوال میکنه، دو تا ضرر داره، هم وقت میگیره، هم جوابهایی که ما میدیم، ما که نمیدونم اون کیه، میره تو روز جوابا کار میکنه، نقض میکنه، میاره. در حالتی که وقتی که به اصطلاح به صورت مشافهه میشه خیلی کم جواب میده. هفته پیش خدمتتون عرض کردم که من یه مناظره داشتم با چند تا سنی، دنبال کردم، به این واسطه گفتم که شما به اون آقای اصلی که اون پیرمرده که اینها رو آورده بود تلفن کن، بگو حاجی سلام رسون. گفت چی شد؟ چرا دنبال نمی‌کنید؟ نمیایید. خود این گفت اگه اینجوری بگم که به اصطلاح خیلی بیشتر جا میزنه. گفتم بگو که معلوم میشه جا بزنه. ایشون مثلا اس ام اس زده بود، گفته بود که اگر امیرالمومنین علی علیه السلام یک جا استدلال کرده باشه به داستان قدیر، من قبول میکنم. گفتم بهش بگو که پس اصل قدیر رو قبول داری؟ این خیلی نکته مهمیه. ببینید اینا در گفتگو فقط میشه، نه در نوشته. اگر اصل قدیر رو قبول داری، پس قدیری بوده و حرفی بوده. خیلی خوب، من میگم نوشته بود، گفته بود که بله، اس ام اس اونم گفته بود بله. بهش گفتم که بهش بگو که در کتاب بهار جلد 29 در فلان صفحه فلان صد، 7 روز بعد از رحلت پیغمبر امیرالمومنین تو مسجد استدلال کرد. دیروز پیروز دوباره به واسطه زنگ زدم، گفتم چی شد؟ گفت دیگه جواب نمیدن. ببینید وقتی که به اصطلاح ما هی میگیم که بیاییم، بنبست دیگه. ولی وقتی می نویسن، ایمیل میکنه، 2 صفحه می نویسه، 6 صفحه می نویسه، 4 صفحه می نویسه، وقتشون خیلی تلف میشه و اونی که برنده میشه اونا هستن. الان من یه بحثی داشتیم 3 سال پیش، حتما یادتونه بعضی از رفقا، اسمشو گذاشتم 50 فرمول که ما 38 جلسه صحبت کردیم. از اون ورین ور بچه های میگن میشه همه اینا رو بریزی تو سیدی به من بدی؟ میگم نه. برای اینکه اینا یه چیزاییست که بالاخره اسلحه ماست، سلاح ماست. درسته حالا ما از به اصطلاح جایی نیاوردیم، از علما استفاده کردیم، از اساتید، اما فن مناظره و جواب اینا واقعا به اصطلاح یه چیزای فنیه. من هر کس خواسته اینو، گفتم یه دونشو میدم، میبری پیاده میکنی، خلاصه میکنی، میاری به من نشون میدی و به من میگه کجا استفاده کردی، بعدیشو میگم. من که من آدم بخیلی نیستم، بالاخره همه چی الان تو اینترنت من همه جا هست. ولی میخوام عرض بکنم که انشالله آقایان هم این دقت رو بفرمایید، هر کس سوال و اشکالی داره حضور، من وقت میدم، نمیخوابم شب، استراحت نمیکنم، وقت میدم و صحبت میکنیم. و شما اینو بدونید که یعنی برخورد ما واقعا دیشب 2 نفر از سلوغون و کن اومده بودن، 2 جوون 24 ساله و 23 ساله سوالاتی داشتن، بحثایی داشتن، اینا 1-2 ساعت خونه ما بودن. بالاخره همش من با اونا صحبت نکردم، ولی با یک حالت نسبتا رضایت رفتن، قرار شد دوباره مراجعه کنن. این دیدار حضوری خیلی مهمه. حالا غیر از خودم دوستان دیگه هم هستن که حاضرن با اینها صحبت کنن. به این جمله رسیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص تعویلها و زمن القلوب موصولها و ابان فی الفکر معقولها الممتنع من الابصار رؤیته. دوباره ترجمه میکنم اما شرح نمیدم، چون اینا خیلی مطالب استثنایی فوق‌العاده است. شهادت می‌دهم که خدایی غیر از الله نیست، تنها خدا الله است. لا شریک له، شریکی برای خدا وجود نداره، نه در ذات، نه در صفات، نه در افعال، نه در عبادت. لا شریک له کلمتون، این لا اله الا الله کلمه است، یعنی یه گفته است که یک معنا داره، یک جهت داره، یک هدف داره، یک محور و مرکز داره. جعل الاخلاص تعویلها، خداوند متعال نماد بیرونی لا اله الا الله را اخلاص قرار داده، نتیجه عینی و عملی لا اله الا الله را اخلاص قرار داده، شفای بیمار مشرک را با لا اله الا الله قرار داده که بشه موحد. اخلاص یعنی فقط خدا را بشناسه، ببینه و کارهاش رو برای خدا انجام بده و دیدش این باشه که لا اله الا الله. و این لا اله الا الله در همه مراحل سیر و سفر و اعتقاد و اخلاق و احکام جاریست. و زمن القلوب موصولها، اون چه که از کلمه لا اله الا الله استفاده می شود و به آن چسبیده در تار و پود دلها قرار داده. و تار و پود دلها اون چه که می فهمه توحید و یکتا پرستیست. و زمن القلوب موصولها و ابان فلفکره معقولها. از کلمه لا اله الا الله یه سری مباحث معقوله، معقول در مقابل غیر معقول نیست، در مقابل قلوبه. معقول یعنی اون چیزهایی که به اندیشه و فکر میخوره، فکرهای صحیح. معقوله از اندیشه لا اله الا الله را در فکرها قرار داده. تا اینجا رو مفصل توضیح دادیم. الممتنع من الابصار رؤیته، این خدا الله ویژگی هایی داره، ممتنع است و محال است از دیده ها دیدن آن. الممتنع من الابصار رؤیته، ممتنع است و محال است از دیده ها دیدن او. عرض کردم که چون دیدن قوی ترین احساس انسانه و عمومی ترین احساس انسانه، چیزی که دیدنی نباشه از حوزه محدودیت ها و مادیات میره بیرون، یعنی اون مثل موجودات مادی نیست. ابصارم گفتیم جمع بصره. ما دو تا لغت داریم، یکی بصیرت داریم یکی بصر. یه چیزی رو خدمتتون عرض میکنم، کتاب های آسمانی به زبان عرف آمده، یعنی اونجوری که مردم صحبت میکنن. مردم میگی که راجع به این مسئله چی میگی؟ میگی میبینم. میگی میبینم. میبینم همیشه با چشم نیست، میبینم یعنی فکر میکنم، یعنی تصمیم میگیرم. پس ما یه بصر داریم که با چشم فیزیکی است، یه بصیرت داریم که با چشم قلبی است. و چشم فیزیکی با چشم قلبی به اصطلاح فرق داره. میفرماید که الممتنع من الابصار رؤیته، از بصرهای فیزیکی محال است که رؤیت بشه خدا و دیده بشه. و من الالسن صفته، صفت یعنی توصیف، از زبانها ممتنع از توصیف او. خب ما که داریم توصیف میکنیم، زبانها توصیف نمیکنن. کی توصیف میکنه؟ خدا. و خدا که توصیف میکنه میگه به مخلصون، مخلصون به ما یاد میدن که خدا رو چجوری توصیف کنیم. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین. مسئله عرض کنم که این مسئله یه مسئله است که اجتهاد نمیشه کرد، موقوف است. موقوف است یعنی ما باید از بزرگترا بشنویم. این جمله رو بگیم یا نه، این جمله رو بسازیم یا نه. میگن که خیلی از به اصطلاح کلمات و اسما و جملات تقلیدی نیست، اجتهادی نیست، بلکه فقط باید ببینیم از شرع چی وارد شده. مثلا به ما گفتن عبادت کنیم، نماز بخونیم دو رکعت. میتونیم نماز دو رکعتمون رو 20 رکعت بخونیم؟ نه. نماز دو رکعت صبح دو رکعته، یعنی اینها تعبدی است نه اجتهادی، چون حکم از جانب خدا اومده. خیلی از توصیفات هم تعبدی است، یعنی ما حق نداریم خیلی از توصیفات رو برای خدا داشته باشیم. حضرت میفرماید و من الالسن صفته، محال است از زبانها که توصیف کنن خدا را. چرا؟ برای اینکه توصیف فرع بر شناخته، شناخت عقلی که نداریم بتونیم توصیف کنیم، بله شناخت قلبی داریم. انسان با شناخت قلبی نمیتونه توصیف کنه، اگرم توصیف کنه توصیفاتش فقط سلبی و تنزیهی است. میگه انقدر دوست دارم، انقدر تو رو بزرگ میدونم، نمیتونم چیزی بگم، حرف نمیتونم بزنم، جمله ندارم بگم، حرف ندارم بگم، نمیتونم اینو در قالب در بیارم. اینو شوهرام خیلی گفتن درباره معشوقهاشون، البته درباره ائمه خیلی گفتم که ما نمیتونیم اینا رو برسیم. میفرماد و من الالسن صفته، توصیف خدا رو نمیتونیم داشته باشیم مگر خدا خودش توصیف کنه. یه فرهنگی دارن ادیان، مخصوص اسلام نیست، اما در دین اسلام چون تحریف نشده است این فرهنگ رو خیلی مرتب تابلو کردم. فرهنگ ادیان چیه؟ فرهنگ ادیان اینه که میگیم که یا من دل علا ذاتهی به ذاته. این فرهنگ خیلی در قرآن هم خیلی هست. خدایا تو خودت ما را به سوی خودت دلالت و راهنمایی کردی. یه آیه هست که هم فلاسفه به این آیه خیلی استدلال میکنن، هم حاج آقا اینا که خب روایتی هستن و اهل بیتی هستن. این آیه اینه: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه و اولو العلم. برای توحید خدا اولین شاهد کیه؟ خود خداست. بعد فرشتگانن، بعد صاحبان علم هستن. یعنی شاهد بر توحید خدا قبل از ما خداست. لذا ما میگیم اللهم عرفنی نفسک. این فرهنگ ادیان، اللهم معرفنی نفسک. منتها شیعه در این مسئله خیلی پیشرفته، به خاطر اینکه شیعه ائمه اهل بیت داره و دینمون دین تعریف شده نیست. ممکنه چهار تا روایت ضعیف داشته باشیم، ولی اصل قرآن و اینا هستش. لذا ما میگیم که حتی نه فقط برای خدا، برای بزرگترین کارگزار خدا در روی زمین، هر سپید دم چی میگیم؟ میگیم اللهم ارنی اتل اتر رشیده. خدای تو به من نشون بده، چون خدا که نشون بده اشتباه نداره، اما خودمون بخوام بشناسیم ممکنه اشتباه کنیم در شناختن امام. لذا این فرهنگ خداشناسی در اصل فرهنگ خداشناسی از بالا به پایینه. در سخت ترین و عمیق‌ترین دعاهای ماه مبارک رمضان و مناجات‌های امیرالمؤمنین این فرهنگ بسیار تابلو شده و تقویت شده. لذا وقتی میگیم الممتنع من الالسن صفته و من الالسن صفته، یعنی توصیف خدا از زبان‌ها محال است مگر از زبان خود خدا بگیم. خدا زبانش کیا هستند؟ لسان الله، انبیا و اوصیا هستند. لذا ما میگیم که مناجات های امیرالمؤمنین رو بخونیم. ائمه اینجوری بودن، مناجات ها را از آیات قرآن الهام گرفتن میگفتن. پس بنابراین خود آیات قرآن هم میخوان: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. پس من الالسن صفته، یعنی ما از پیش خودمون برای خدا توصیف نیاریم. یک کاری کرده مولوی که کارش در جای خودش هرچی قصدی داشته انقدر بد نبوده، گفته که موسی علیه السلام مثلا شعر گفته، وقتی به اون چوپان رسید گفت چه خدایی رو میشناسی؟ توصیف کرد، گفت نمیدونم چارقت دوزم کنم شانه سرت. این خب از یه جهت خوبه که این خداشناس فطریست، اما از یک جهت در معرفت پله دوم و سوم ما باید نحوه صحبت رو از خدا، از خود خدا بشنویم و از انبیایی که از طرف خدا اومدن. لذا انبیا که اومدن برای ما سیستم مشخص کردن، بیسیک صحبت کردن، برن تعیین کردن. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا صلی الله علیه و آله. عبده و رسوله. نماز تعبدی ترین و مهمترین عبادت انسان است در همه ادیان، نه فقط در دین ما. در صورت نمازش فرق داره. در قرآن کریم از پیغمبران دیگه هم که صحبت میکنه، حضرت عیسی مسیح در گهواره صحبت میکنه، میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیم و جعلنی مبارکن اینما کنت و اوصانی به صلات و زکات مادم تحیه. یعنی چی؟ یعنی صلات و زکات، صلات که یک نوع ارتباط با خداست، زکات که یک نوع ارتباط مالی است و ادای حق خداست، این در همه ادیان بوده، شکلش فرق میکنه. مهمترین تعبد نمازه. نماز یک عبادت 100% فیتوفیکسه. یعنی ما انعطاف نمیتونیم داشته باشیم بگیم خیلی خوب حالا یه روز خیلی حال داریم، از کنم که دو رکعت میخونیم، ده رکعت میخونیم، یه روز دو رکعت. نه، هر چی هستی، هر کی هستی، باید همون دو رکعت نماز صبح بخونی. کار بیشتری میخوای انجام بده، نمازهای مستحب هست، و تازه نماز مستحب هم نمازه. اگه میخوای نماز بخونی، تکبیرت الاحرام داره تا سلام. نماز هم نوعا دو رکعتی هستن، غیر از یه نماز وتر و یه نماز میت که اونا استثناست. میخوام اینو عرض کنم، تمام اینها تعبدیه. چرا؟ برای اینکه نماز توصیف و تذلل و تمسکن و تواضع در مقابل خداست. وقتی انسان میخواد در مقابل معبودش تواضع کنه، باید با او حرف بزنه. حرف زدن رو باید از خدا یاد بگیریم. دقت بفرمایید که خدمت امام علیه السلام بود، گفتش که یا الله و یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب و الابصار، ثبت قلبی علی دینک. امام فرمود خدا مقلب القلوب و الابصار هست، ولی شما اینجا ابصارشو نگو، بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، چون از پیغمبر اینجوری نقل شده. امام معصوم با اینکه خدا مقلب القلوب و الابصاره، فرمود اینجا ابصار نگو. مثلا میگم تو نماز ما داریم میخونیم یا دعا میخونیم، میگم بعضی هم میگن اللهم کل ولی یکل حجت ابن الحسن المهدی. آقا جون مهدی نداره، تو این روایت مهدی نداره. ما این اونه که در روایت نازل بسلا آمده صدور یافته بگیم. لذا و من الالسن صفته، از زبانها ممنوع است و ممتنع است صفت خدا، یعنی توصیف خدا. یعنی زبان نمیتونه خدا رو توصیف کنه مگر از قول خود خدا. چرا؟ برای اینکه خداوند متعال بالاتر از رؤیت است، بالاتر از توصیف است. جمله بعدی تکمیل میکنه این مسئله رو. جمله بعدی که حضرت میفرماد اینه و من الاوهام الاحاطت به، ممتنع است از وهمها احاطه به خدا. ببخشین خیلی عذرخواهی میکنم این اصطلاح رو میگم. در حالت معمولی این البته درسته، یعنی کسی نمیتونه منکر باشه. ما سه جور درک داریم. یکی درک حسیه. درک حسی چیه؟ الان نشستیم همدیگر رو میبینیم، صدای همدیگر رو میشنویم و با هم دست میدیم، میگم اه دستی چقدر یخه، یعنی لمس میکنیم. لامسه داریم، از کنم باصره داریم، سامعه داریم، میوه میخوریم، میچشیم، بوی پرتقال رو استشمام میکنیم. اینا احساسات ماست. احساسات ما 4 تاست عمومیش. یکی اینی که ببینیم و دیده ها را تو ذهنمون بیاریم، احساس که در حین دیدن. اما وقتی رفتم خونم و یادم افتاد که ایشون چسب زخم زده، اونو میگن چی؟ خیال. محبت ایشون به من و من به ایشون که معناست نه صورت، میگن چی؟ توهم و وهم. خب این ست. چهارمین به اصطلاح مرتبه علم و ادراک عقله. اصل کار انسان با عقل انجام میشه. اگر عقل با چشم کار کرد بهش میگن احساس، اگر عقل با خیال انجام داد میشه حافظه یا تخیل، اگر عقل با معانی جزئی انجام داد میگن فلانی خیلی اخلاقش تنده، فلانی خیلی ملایمه، اینو میگن توهم. توهم معانی جزئی. محبت یعنی شخص. هر چی علم داریم با عقل. عقل اگر در حین لمس ایشون گفت چقدر تنت گرمه، عقل کار میکنه، میگن احساس. اگر دستشو کشید فردا که ایشون دیدم میگم که تنت خیلی گرم بودا، گرمای اینو میگن خیال یا توهم، اگه صورت باشه میگن خیال، اگر معنا باشه میگن توهم، اگرم کلی بود میگن تعقل. آقا از نظر عقلی اجتماع دو تا نقیض محاله یا محال نیست؟ آقا علی محاله، این عقلیه. از نظر عقلی حالا این اجتماع نقیزین چه تو ایران باشه، چه تو افریقا باشه، زیر دریا باشه، بالای کرات باشه، اجتماع نقیزه محاله. اینا رو میگن تعقل. در روایات ما همه اینا رو گاهی میگن وهم. وهم نه غلط، وهم لغتیست. در روایات تمام اینا رو توضیح دادم، سرتون رو ببخشید درد آوردم، برای اینکه یک کلمه رو بگم. اگر در روایات میبینید که ائمه میفرمان اوهام، از 195 موردش به معنای کل ایناست. حالا حضرت زهرا چی فرمود؟ و من الاوهام الاحاطت به، ممتنع است از مدارک حسی انسان احاطه به خدا. کل عقل من میگه که یک کتاب، یک کتاب، نه اون کتاب، کتاب خطاب قدیر، نه خطبه فدک، نه قرآن، نه نهج البلاغه، یک کتاب. خدا اونم نیست. تمام اینا رو در اصطلاح روایت چی میگن علی آقا؟ میگن اوهام، وهم. لذا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه های نهج البلاغه اینجوری میگن، حضرت زهرا میفرمان و من الاوهام الاحاطت به. من الاوهام یعنی چی؟ یعنی عقل، خیال، وهم، احساس. هیچ کدوم از این مدارج و درجات علم محیط به خدا نمیشه ممتنع. و من الاوهام الاحاطت به. حضرت فرمود که معقول کلمه لا اله الا الله در فکرها هست، احاطه نیست. معقول معناش اینه که فکر میگه که این جهان نمیشه خدا نداشته باشه، اصل اثبات خدا در فکر است. نمیشه خدا ماده باشه و بیاد تو جسم به اصطلاح حضرت عیسی علیه السلام. نمیشه خدا در این حالی که یکی سه تا باشه. تثلیث رو ما نفی میکنیم با عقل. پس و من الاوهام الاحاطت به یعنی ممتنع است از مدارک فکری و فهم و علم انسان که نسبت به خدا احاطه پیدا کند، احاطه پیدا نمی کند. لذا کلماتی که در دین به خصوص در اسلام به ویژه در شیعه با راهنمایی اهل بیت در دعاها اینا داریم، تمام کلمات دال بر این است که انسان عاجز است از وصف خدا، عاجز است از ادراک بزرگی خدا، عاجز است از شکر خدا. تو روایات داریم که من هیچی نمیتونم بگم مگر اینکه بگم من عاجز هستم از شکر تو، عاجزم از توصیف تو. اون وقت حضرت در سه جمله الممتنع من الابصار رؤیته و من الالسن صفته و من الاوهام الاحاطت به. خب اگر و من الاوهام الاحاطت به، پس اگر گروهی پیدا شد، گروه های پیدا شدن گفتن ما در ذات خدا میخوایم بحث کنیم، میگیم برین کنار، مگر از طریق وحی در ذات خدا بحث کنیم. ما زبانمون درباره ذات و صفات خدا بسته است مگر مخلصین که بلنگوهای خدا هستن، ضبط صوتای خدا هستن، زبانهای خدا هستن، اینا درباره خدا به ما صحبت کنن. لذا این مسئله توقفیست، تعبدیست، یعنی چیزاییست که فقط خود دین باید بگه تا ما بتونیم. شما میتونین ترجمه کنین مثلا الله رو به خدا، در فارسی چاره نداریم، اما اگر بگه خدا یعنی خدا، غلطه. خدا یعنی خودش اومده، مثلا نیومده، هست، باید به. لذا میگیم که الحمدلله الذی علا فی توحده و دنا فی تفرده و جل فی سلطانه و عظم فی ارکانه. آقایان محترم دستتون رو میبوسم، هر چی درباره خطبه قدیر و فدک بگم به یک کلمه از حقایق عمیق و بلند و عرشی اینا نرسیدیم. و باور بفرمایید، خدا هم لطف میکنه. شما نمازی که امروز میخونیم، وقتی توجه دارین، حضور قلب دارین، غیر از نمازی که 10 سال پیش میخوندیم، 5 سال پیش میخوندیم، انسان هر چی پیش میره خدا بهش عنایت میکنه و لطف میکنه. و اینو به شما بگم که کلن خداشناسی اسلام و تشیع تنزیهی است، نه تعطیلی است، نه تشبیهی. از امام علیه السلام پرسیدن توحید رو توصیف کن، فرمودن خروج از حدین، یعنی از دو تا دیوار، از دو تا مرز بیرون خدا، هم مرز تعطیل که بگیم خدا نیست یا بگیم اصلا حرف نزن، هم از مرز تشبیه. جمله امام رضا علیه السلام درباره نفی تشبیه همون جمله قرآنه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. همین طوری که میگیم و هو السمیع البصیر، باید بگیم خدا سمیع است، بصیر است، ولی نه از این سمیع و بصیر هایی که ما فکر میکنیم. لذا گفتن ائمه، حالا قرار نماز و انشالله اگه بشه بذار توضیح بدیم، بزرگترین بخش نماز در ذکرها تسبیحاته. تسبیحات چند تاست؟
چهار.
اولیش الله اکبر. الله اکبر تسبیحه؟ بله تسبیحه. تسبیح که یعنی سلبی، یعنی بگی خدا اینجوری نیست، اینجوری نیست، اتفاقا این همینجوری سلبیه. لذا اونایی که معنا کردن گفتن الله اکبر و من کل شیء، ائمه میگن به این اکتفا نکن، بگو الله اکبر و من ان یوسف، خدا بالاتر است از این که توصیفش کنم. لذا الله اکبر با اینکه از نظر ظاهری اثباتی، ثبوتی، پوزیتیوه، ولی در معنا سلبیه، یعنی بالاتر است از توصیف، یعنی من نمیتونم خدا رو توصیف کنم. لذا گفتن در تسبیحات اربعه صریح ترین کلمه کدومه؟ سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. و اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها تسبیحات داره، این یه رمزی داره، اونم بعد از نماز بلا فاصله، قبل از حرف زدن و قبل از پا شدن. رمزش این است که تمام نماز تسبیح خداست. شما بعد از این که اون تسبیحات رو گفتی تو نماز، حالا بگو 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، اون وقت لا اله الا الله هم که تو خود قرآن آمده. بزرگترین حقی که حضرت زهرا سلام الله علیها بر ما دارن اینی که در اولین دفاعیه رسمی از خطبه قدیر، در ترین توحید را در کوتاه ترین جملات آوردن، در ترین توحید را در کوتاه ترین جملات آوردن، و امروز ما از اینها استفاده میکنیم ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.